ما بناس از کنز العرفان، کنز العرفان رو به عنوان متن قرار میدیم و بعد به صورت بحث خارج بحث میکنیم که متفرق نشه حرفا، مبتنی بر یک متنی که مورد مراجعه رفقا باشد بوده باشد. منتها مقدمتاً فکر کردیم که راجع به خود بسم الله، احکامی که در ارتباط با بسم الله هست، همچنان که هر کاری رو با بسم الله میخوام شروع کنیم، این تفسیر آیات الاحکام را هم از تفسیر احکام مربوط به بسم الله شروع کنیم. نه از این باب که یک حکمی، نه از بابی که از مثلا از توی ای بتونیم از متن و بطن یک حکمی استخراج کنیم، نه از این که مثلا آیا جزئیت دارد برای قرآن، برای هم، برای سوره، چون خیلی اختلاف است اینجا بین عامه و خاصه، از این بعد میخوایم مسئله رو رسیدگی کنیم. مقدمتا هم مقداری راجع به بسم الله در یک قسمت هایش عرایزی عرض خواهیم کرد. ما فقط از بین این کلماتی که در بسم الله به کار رفته یک کلمه شو اختصاص به بحث میدیم و اون اینکه این باء بسم الله چه بایی است و متعلق به چیست. بعضی از اقوال مکرر گفته شده و همه آقایون از من هم بهتر میدونن، باء مصاحبت باشد یا باء استعانت باشد، متعلق به صورت عام باشد مثل ابتدع و مصاحبن به اسم الله یا مستعینن به اسم الله، یا این که متعلقش همون فعل خاصی باشد که انسان میخواد اون فعل رو انجام بده. مثلا فرض کنید که میخواد قرائت قرآن کنه، میگه اقرأ بسم الله. میخواد غذا بخوره، میگه آکل بسم الله، اکتب بسم الله. این افعال خاصه باشه. ممکنه بای استعانت باشه، بگیم استعین و بسم الله، درسته؟ بای مصاحبت باشه، بگه اصاحب و بسم الله. اینا معانی مرسومی است که تا به حال گفته شده و متعلق را هم بعضی اون آخر قرار میدن، به اسم بسم الله اکتب و بسم الله اقرأ و بسم الله ابتدع. خب حالا من میخوام یک معنای دیگر رو عرض کنم که متعلق به ابتدع میگیریم، ولی با رو نه بای مصاحبت میگیریم و نه باء استعانت. چجوری؟ اینجوری معنا میکنیم، باء به تعبیر نحویینی که در کتب نحوی وسیع تر اومده، باء صله میگیریم، باء وصله میگیریم. دقت کنید، اینجوری میگیم ابتدا میکنم به، اصلا نه استعانت نه مصاحبت، ابتدا میکنم به نام خدا. یعنی مبتدایم را، مبتدایم را اون شیء شروع شده را که اول کار قرار میخوام بدم، او رو اسم خدا قرار میدم. مثلا نداره ابدع بالملح، این با رو که استعانت نمیگیریم، نه با استعانت نیست، ابدع بالملح با استعانت نیست، با مصاحبت هم نیست. بله نه خیر، ابتدا کن بملح، زایده نیست، ابتدا کن ملح را نیست، میتونیم ابتدا کن بملح، یعنی این با بای وصله، یعنی مبتدا تو این قرار بده. سراغاز بدید، سراغاز، دقت کمی لازم، سراغاز، سراغاز کار تو خوردن تو نمک، اولین چیزی که میخوای بخوری مثلا فلان غذا، اولین چیزی که تو میخوری کار کن، ابتدا کن بملح. حالا وقتی اجازه بدید آقا، بله زائده نیست، آقا بای وصله هست اینجا، بای یا بگید الساق، ولی نه بهتر او نمیدونم السقتو، مثل نمیدونم مرر تو بزد، نمیدونم معنا میکنن رسید در مکان که نزدیک بود به اون مکان، اینجور معنا نمیکنیم الساقی که اونجوری معنا کردن. ببینید مرر تو بزد یعنی مرور کردم بزد، اینجا هم ابتدا میکنم به نام خدا، یعنی نام خدا را سراغاز کلامم اصلا به همین شروع میکنم، شروع میکنم به همین، یعنی هر کاری که میخوام بکنم بره که کارم خدایی بشه، از نام خدا را اول کارم قرار میدهم. یک معنای بسیار لطیفیست. فرقش پس با ابتدع و بسم اللهی که با استعانت باشد معلوم شد، با مصاحبت باشد فرقش چی؟ معلوم شد. در بقیه معانی ما او کار رو از اول به همو کار شروع می کردیم، نه؟ مثلا وقتی میخوایم بگیم اکلت و بسم الله، اولین کارم همون گذاشتن لقمه، منتها میگم در طول این عملی که انجام میدم مصاحبم با نام خدا یا استعانت میجویم به نام خدا، ولی اینجا ما میگیم او اولین کاری که میخوام شروع کنم یاد خدا رو سراغاز همه کارهام قرار میدم. و ما میبینیم بعضی از روایات هم مساعد با همین معناست، مثلا بسم الله تیجان و صور، این در احقاق الحق نقل شده، بسم الله تیجان و صور، مثل تاجی. شعرا هم که سعی کردن به اصطلاح آیه رو قشنگ معنا کنن، میبینیم همین جور در شعراشون اومده. ببینید اول دفتر چی بگید؟ اول دفتر به نام ایزد دانا، ای نام تو بهترین سراغاز، ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. پس سراغاز کارها، ابتدای کارها، خود خدا را مبتدا و شروع کارم، یاد او را شروع کارم قرار میدم. حالا مقداری در عظمت بسم الله قبل از این که وارد احکامش بشیم، بعد از این که این قسمت مختصر رو ذکر کردیم مربوط به با بسم الله، در عظمت بسم الله به اندازه‌ای که فرصت هست و بنده هم که هرگز شایسته این نیستم که بخوام در این معانی مطلبی داشته باشم، بسم الله یک سراغاز کتاب خداست. در ادیان سابق هم سابقه داشته، در ادیان گذشته حضرت نوح وقتی سوار کشتی میخواست بشه فرمود یا عرض کرد بسم الله مجراها و مرساها. حضرت سلیمان وقتی میخواست نامه بنویسه به بلقیس نوشت و انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هر کاری هر عملی سفارش شده در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام داره لا تدع بسم الله الرحمن الرحیم و ان کان بعده شعرا، ولو بخوای یک شعری رو بخونی بعدش بسم الله رو وانگذار، تک نکن. باز در همین کافی اذا جعلت رجلک فی الرکاب، میخوای سوار مرکب بشی، سوار ماشین بشی، فقل بسم الله الرحمن الرحیم. در حدیث دیگر اذا قال العبد عند منامه بسم الله الرحمن الرحیم، هنگام خواب کسی بسم الله بگه، یقول و ملائکتی، خدا می فرماید ملائکه من، اکتبو نفسهو عند الصباح، یعنی نفسهای او رو به عنوان عبادت بنویسید. نمیگن نفس صائم عبادته، خوابش عبادته. خواب کسی که با بسم الله شروع کرده، اول خوابیدن بسم الله گفته، خوابش میشه عبادت. که انسان چقدر غافله، تنبلیش میکنه، زبانشو به یک بسم الله یا سه تا قل هو الله که منزله خواندن قرآنه. بله، در همین زمینه ها شبیه همین روایات اینه. این آدرس هاشو بعضی هاشو من ننوشتم چون از سابق بوده، یعنی بله اصول کافی مراجعه فرمایید هست. یک روایت از کتاب علل الاحکام صدوق، که لما جاء المرسلون الى ابراهیم، اون
علل الشرایع،
بله بله، جاء المرسلون الى ابراهیم، اونایی که آمده بودن که شهر قوم لوط رو خراب کنن، زیر و رو کنن، اول اومدن پیش حضرت ابراهیم. جاءهم بالعجل، حضرت ابراهیم خیلی مهمان دوست بود، یک گوسفند درستی برای اینها طبخ کرد و آورد. بله گوساله بوده، گوساله اجل انسامی، خیلی شما حتما یکی از اون مرسلین بود. فقالوا لا نأکلو حتی تخبرنا ما سمنهو، ما نمیخوریم تا پولشو ندیم، مجانی نمیخوریم، رایگان نه. فقالوا لا نأکلو حتی تخبرنا ما ثمنهو، فقال اذا اکلتم فقولوا بسم الله. دیگه اصلا مال میشه حلال، هر نعمتی رو انسان بخواد بخوره، اذا اکلتم، دقیقه به خواب نبود، اینجا رجوع به خوردنه، اذا اکلتم فقولوا بسم الله و اذا فرغتم فقولوا الحمد لله. این سمنش. فلتفت جبرئیل الى اصحابه، او جبرئیل که به ظاهر انسان نمود میداد، نمودار شده بود، التفت الى اصحابه و کانو اربعه و جبرئیل رئیسهم، فقال حق لله ان یتخذ هازا خلیلا. شایسته نام خلیل بودن، خلیل الله بودن از اینجاست که اینجور به یاد خداست. چرا حضرت ابراهیم خلیل الله شده؟ روایات متعدده. بله، یک روایت اینه: انما جعل الله ابراهیم خلیلا لاطعامه التام و افشائه السلام و صلاته باللیل و الناس و نیام. در یک روایت دیگر داره: انما جعل الله ابراهیم خلیلا لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد. و علل دیگه هم ذکر شده. یک علت خلیل بودن که جبرئیل گفت همینه. حق لله ان یتخذ هازا خلیلا. در کتاب خصال صدوق باز حدیثی هست: قال رسول الله الطعام اذا جمع اربع خصال فقد تم. چهار ویژگی اگر مقارن با طعام بشود، این طعام کامله. اذا کان من الحلال و کثرت الایدی علی و سمی الله فی اوله و حمد فی آخره. خیلی خوب، این دراجه به خصال در قسمت چهارگانه است، چون خصال از یک شروع میشه تا حدیث اربعمه تا 400. این همون جزء چهار فرازی است. عنایت کردین اصلا ترتیب خصالی کیفیتی. آخر عرض ما اینه: وقتی در هر عملی بسم الله گفته شد، شاید 2 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، هفت اثر رو ما میتونیم از این بسم الله بگیریم. یک میشه آرم مسلمانی، تو نوشته های قرائتی هم این هست، آرم مسلمانیست، یعنی یک شعاریست ولی توأم با شعور، چون داره از توحید سخن میگه. 2 موجب قداست عمل میشه، چون نام اقدس قدیسین برده شده، عمل قداست پیدا میکنه. 3 صبغه و رنگ عبودیت به هر عملی و هر عاملی که انسان باشه، به سبب بسم الله این رنگ عبودیت میخوره. چون در حدیث آمده در معنای بسم الله این اسم و نفسی، بگید بعدشو از حضرت رضا، این حدیث شنیدید؟ اسم و نفسی به سمت من سمات الله، یعنی علامت خدایی به خودم میزنم با گفتن بسم الله. این یک معنای خاصی بر متعلق بسم الله، اسم و متعلق به اسموی از حضرت رضا علیه السلام، اسم و نفسی به سمت من سمات الله، یعنی نفسم را به یکی از علامتهای خدایی علامت گذاری می کنم. این علامت بندگی انسان می زنه با گفتن نام پروردگار. 4 وقتی این علامت عبودیت را انسان زد به خودش، این آیه قرآن مصداق پیدا میکنه که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. به شیطان خدا گفت بندگان منو تو تسلط نداری. این میشه بنده، داغ عبودیت مهر عبودیت به این شخص خورده. معلوم شد این پنج تا، بقیه چون وقت دیر شده دیگه بس باشه.